أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم روایت سوم این روایت بود که به هذا الاسناد عن رفاعه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل نظر ان يمشي الى بيت الله الحرام هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم قلت وان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نظر ان يحج ماشيا ايجزي عنه ذلك من مشيه قال نعم. خب این روایت رو از نظر دلالی مفصل بحث کردیم و عرض ما این شد که روایت کاملا بر وفق قاعده است. شخص نذر کرده حج را ماشیان، اما طبیعت الحج اونجا که میرسه بعد از مشی حج نیابی انجام میده، این مجزی هست امام فرمود و این فرمایش امام هم خلاف قاعده نیست، طبق قاعده است. و این روایت مثل روایات اون دوتا روایت قبلیش یک مضمون دارن. در واقع این روایت از نظر سند، خب یک سند همین بود که ما در اینجا داشتیم که به هذا الاسناد شیخ رضوان الله علیه در تهذیب نقل میکنه ان موسی بن القاسم ان صفوان و ابن ابی عمیر ان رفاعت ابن موسی. سند دیگری داره که احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادرش ارزم به حضورتون که ان رفاعه روایت رو نقل کرده. عرض میکنم؟ بله عرض میکنم. یک طریق سومی داره، طریق کلینی هست، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان رفاعه. این سه تا سند داره. مرحوم صاحب وسائل این روایت رو که نقل میکنه در ذیلش داره اقول حمله جماعت من الاصحاب، یعنی این روایت اخیر را حمله جماعت من الاصحاب علی من نوا به نظر حجت الاسلام و علی من نظر حجن ولو ان غیره لما یعتی هنا. اینو احتمال میدن در مورد چند تا روایت. بعد میفرماین و یمکن الحمل علل اجزاء المجازی ای یجزئه حتی یستطیع. اینم یه حمله و چه حملی است که ایشون میفرمایند که این به اصطلاح مجازن امام میفرماید یجزیه، یعنی این یجزیه فعلا تا وقتی که دوباره مستطیع بشه و مکه بخواد بره و الا کافی نیست از حجت الاسلام. خب این بیان ایشون خیلی به اصطلاح چیز تازه‌ای نیست. اما سند روایت عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت رو در تهذیب نقل میکنه به اسنادهی ان موسی بن القاسم. این آقای موسی بن القاسم نوه معاویه ابن وهب، موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب بجلی. مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره ثقتون با تأکید. مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو توثیق میکنه، علامه هم در خلاصه توثیق میکنه. ایشون طبقه ششمی است و از اصحاب حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه است. ایشون روایت رو نقل میکنه از صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمیر، از هر دوتاشون. خب این دو بزرگوار هم از به اصطلاح اجل از وساقت هستن، جلیل القدر هستن، ابن ابی عمیر و صفوان. اینها هم طبقه ششمی هستند. این دو بزرگوار روایت رو نقل میکنن از رفاعه. رفاعه رفاعت ابن موسل اسدی نحاس. ایشون از امام صادق روایت نقل میکنه، از آقا امام کاظم صلوات الله علیه ما روایت نقل میکنه. مرحوم نجاشی میگه کان ثقتن فی حدیثه مسکونن الى روایته لا یعترض علیه بشیء من الغمز، گیر و گوری نیست توش، حسن و طریقه. شیخ در فهرست همین اسم ایشون رو میبره، بعد میفرماید ثقتون لهو کتابون لهو کتاب و محمد ابن ابی عمیر و صفان و ابن فضال، که به اصطلاح لهو کتابون که روا انه باید باشه در اینجا. مرحوم علامه در خلاصه هم ایشون رو توصیح کرده به عین عبارت نجاشی. مرحوم شیخ در رجالش باز ایشون رو از اصحاب حضرت صادق میشموره در جایی، و مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث میفرماین روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن، یعنی عنوان هم امام صادق ابی عبدالله هست، هم ابی الحسن، هم ابی الحسن موسی بن جعفر در روایات که داریم، از این دو بزرگوار روایت نقل کرده، ضمناً با واسطه هم از امام روایت نقل میکنه، از ابان ابن تقلب، از اسماعیل ابن جابر، از محمد ابن مسلم که اینا طبقه چهارمی هستن به قول معروف، ایشون از اونها هم روایت نقل میکنه، خود ایشان هم طبقه پنجمی است. پس روایت صحیح است، هیچ مشکلی در این طریق مرحوم شیخ طوسی نیست. طریق کلینی، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن رفاعه، علی ابن ابراهیم که وثاقتش واضحه، ایشون طبقه هشتم، ابیه ابراهیم ابن هاشم موثق علی الاقوا که ما در جاهای مختلف گفتیم طبقه هفتم، عن ابن ابی عمیر طبقه ششم، ابن ابی عمیر هم که گفتیم از اجلاء، عن رفاعت ابن موسی طبقه پنجم. بنابراین این سندی هم که مرحوم کلینی داره این هم صحیحه، اما سندی که احمد ابن محمد ابن عیسی داره، کتابی داره به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون رواه و ان رفاعه، این ارسال داره به نظر ما. چرا؟ برای اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون قبلا در ضمن احمد ابن محمد ابن خالد برقی گفتیم ایشون طبقه هفتمی است، رفاعت ابن موسی طبقه پنجمی است، ایشون از رفاعه نمیتونه روایت رو مستقیم نقل کرده باشه، پس واسطه خورده و ایشون در کتاب نوادر اون واسطه رو ذکر نکرده، پس این طریق رو حذف میکنیم از به اصطلاح استنادی که ما در این روایت داریم. اما طریق مرحوم کلینی و طریق مرحوم شیخ کافی است، اون دوتا طریق صحیحه، بنابراین استدلال به این روایات صحیحه. خب این روایات رو ما برای این مطرح کردیم که مرحوم صاحب عروه این روایات رو مطرح کرده بودند که قول سوم که نظر به نیت حج نظری یکفی ان حجت الاسلام دون العکس، خاطرتون هست، مستند رو این روایات قرار داده بودن. ما عرضمون این شد با بحثی که در دلالت این روایات کردیم که در اینجا نظر حج نظری یکفی ان حجت الاسلام و حجت الاسلام هم یکفی عن الحج نظری اگر مورد نظر طبیعت الحج باشه، کما اینکه این حج نیابی هم که نیت کرده بود از اول که نظر کرد حج به جا بیاره، اما چون طبیعت الحج نظر کرده بود وقتی مشیان رسید به مکه حج نیابی انجام داد، این حج نیابی هم کفایت میکنه از حج نظری. بنابراین تفصیلی که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و دیگران بزرگان نقل شده این تفصیل جا نداره. اینجا بنابراین که متعلق نظر و منظور ما طبیعت الحج باشه، قابلیت انطباق حجت الاسلام برش هست، حج نیابی برش هست و بالعکس دون العکس نداره، عکس هم در اینجا هست، مضافاً به این که این روایات ولو به اصطلاح مرحوم صاحب عروه به عنوان قول سومی که خودش اختیار نکرده این روایات رو ذکر کرد و نفی کرد، به این عنوانم نفی کرد و هو غیر معمول به. ما بحث دلالی که کردیم اینو عرض کردیم، نه این روایات اصلا خلاف قاعده نیست، مورد عمل اصحاب هست با این بیان و هیچ مشکلی در این روایات نیست و این روایات دلیل می شود بر اون چه که از قبل گفتیم، چون ما اساس قاعده رو گفتیم، این روایات دلیل میشه. هازا تمام الکلام در این مسئله. مسئله بعد مرحوم بله خب ما قبول داریم، ما بحث کردیم یه روز دلالت بحث کردیم، وقت میگید قبول دارید، خب بله روایتو قبول داری. مولانا امام میفرماد حج نیابی انجام داده، سوال از امام اینه، این آقا رفت نذر کرده بود ماشیان، خب ماشیان اونجا گفتیم مشی تنها رو که نذر نکرده، حج ماشیان رو نذر کرده، حج نذریه، منتها طبیعت الحج قیدی نیورده براش، رفت اونجا رسید با نیت حج نیابی حج به جا آورد، اشکال نداره. امام میفرماند اصلا موضوع روایت همینه، شما به چیش اشکال میکنید؟ در روایت اینجا زالکه، اینجا در عبارت دوم، در فراز دوم روایت، در صدر روایت هیچ فرقی نمیکنه با روایات قبلی. شما ببینید اینا بحث کردیم، دوباره برنگردیم، دونه دونه جمله جمله بحث کردیم، توجه بفرمایید. و با پای خود برمیگرده بدون اینکه حج کنه. خب حال شاید، شاید این شایدا به درد. بسیار خوب، اما نه هر احتمال نامعقولی، عنایت بفرمایید. داره میگه در اینجا مشا رفت رسید حج عن غیره، وقت ما بگیم نه پیاده نرفته، این امام اینو میخواد بگه برعکس ظاهر کلام. ما هستیم و ظهور الفاظ، این حرفا چیه؟ ما ظهور الفاظ رو نگاه میکنیم. اینجا اگر این پیچ و خمایی که شما دارید میدید، امام به اصطلاح با افراد اینجوری پیچ و خم میداد به احکام، ظاهر روایت رو نگاه کنید، لفظ اینه. ولذا اینجا ما حتی گفتیم اینجا دلالت میکنه وقتی هیچ قیدی نداره در نظرش طبیعت حجه، این طبیعت حج قابلیت انطباق داره بر تمام افراد، قابلیت انطباق داره، اصلا مسئله تداخل هم نیست که مسئله ما بود، اصلا اینجا صغرای باب تداخل نیست، اینجا مسئله انطباقه، انطباق طبیعت و فرده، نه تداخل. اینا همه مفصل بحث شد. اینا ما ببینید، ما فقط قول سوم مرحوم صاحب عروه برای قول سوم فرمود استدلال به این روایات کردن، اشکال کرد و هو غیر معمول به، ما اینو اینجا ترک کردیم. این غیر معمول به تمام نیست، کما اینکه استدلالی هم که مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و بزرگان دیگر کردن و قائل به تفصیل شدن، اون هم گفتیم تمام نیست. اینجا دون العکس نیست، عکس رو هم شامل میشه. نخیر، ما عکس این رو میگیم. آخه چرا؟ ببینید ما بحث کردیم مولانا، الان از همه حرفامون شما برگشتید، قصد نکرده، اصلا قصد حج نذری هم نکرد، همین حجی که به جا آورد طبیعت الحج اگر انجام داد، هم کفایت از نذریش میکنه، هم کفایت از حجت الاسلامش میکنه، یه بالاتر از این میخواد؟ قصد هیچ کدومم نکرد، قصد عنوان نکرد، در قصد عنوان ما یه روز حرف زدیم، آقای خویی فرمود، ما هم تایید کردیم، ما مفصل توضیح دادیم بیان آقای خویی رو، بر نگردید اینجا. بله، حالا به مناسبت اینکه شما اگر فرمودید، در مواردی در جاهای دیگر، ربطی مسئلمون نداره، فقط این رو همینجوری عرض میکنیم، در موارد دیگر که اینم بحث کردیم، اگر اینجا رفت به نیت استحباب حج آورد، حج به نیت حج مستحب، چرا؟ چون سبیه، هنوز بالغ نشده، خیال میکنه بالغ نشده، حج استحبابی میتونه سبی انجام بده، حجت الاسلام نمیتوانه، یا حج به جا آورد به خیال اینکه مستطیع نیست، به نیت حج مستحب قصد کرد، اما در واقع بالغ شده بود متوجه نبود، در واقع مستطیع بود متوجه نبود، هذا یکفی عن حجة الاسلام، روایت و نص صریح داشتیم برش در گذشته، اینا رو بحث کردیم و گفتیم اینها هم نمونه هایی هست از همین بحثی که در اینجا ما داریم میکنیم و طبیعت الحج گفتیم. اول حجی که شخص به جا میاره در عمرش ولو هیچ قصد عنوانی نکرده باشه براش، نه حج نظری، نه حجۃ الاسلام، نه حج نیابی، این یعد من حجۃ الاسلام براش. این رو ما هم تنها نمیگیم، مرحوم آقای خویی هم همین رو ملتزم شدن و متین هم هست. خب اینجا چه ربطی به مسئله ما داره؟ نه ببینید مولانا، اونجا اختلاف بحثه، من نمیتونم وارد بشم، آخه ربطی به مسئله ما نداره. عنایت بفرمایید مولای، نه خیر، اونجا هم باز آقایون فرمایان باید تمام بکنه و من قابل دوباره حج انجام بده، او حج فاسد، او داستان دیگه است، بحث دیگه داره، مسئله دیگه داره. عنایت بفرمایید. ببینید در همین موضوع، موضوع خودمون، صاحب عروه دونه دونه این مسائل رو بعضی آقایون میفرمان تکرار میکنید. خب صاحب عروه مثل صاحب شرایع نیست، صاحب شرایع میاد حکم بیان میکنه، منظم رد میشه، صاحب عروه تفریع فروع میکنه، در تفریع فروع در هر فرعی همون مسئله است، همون حکمه، اما روی یک مورد خاصش دست بگذاره، ولذا اون بحثای اصلی طبعا تکرار میشه. عنایت فرمایید. مسئلتون، صاحب عروه مطرح میکنن اذا نظر الحج فی حال عدم الاستطاعه معلقا علی شفاء ولده، اینجا نظر میکنه، بچهش مریضه مثلا، مسافرش رفته برنگشته، میگه اگر مسافرم برگشت، اگر بچه‌م خوب شد، حجی انجام میدم. این در زمانی است که استطاعت برای حجۃ الاسلام نداره. خب ایام حج رسید، مسافرش هم برنگشت، بچهش خوب نشد، درست؟ مرحوم صاحب عروه می فرماید این شخص اگر ایام حج رسید، این معلق و علی حاصل نشده بود، یعنی بچهش خوب نشده، مسافرش نیمده، اما استطاعت برای حجۃ الاسلام پیدا کرده، این اشهر حج رسید، این را بیفته برای حجۃ الاسلام را انجام بده، این نظر تعلیقی، این نظر مشروط مانع از وجوب فعلی حجۃ الاسلام نمیشه، درست؟ البته همین معنا رو هم مرحوم صاحب عروه با ترس و لرز میگه، چون داره فظاهر تقدیم حجۃ الاسلام، درست شد؟ بعد در همین تردید میکنه، میفرماید که یحتمل، اینجا اگر این آقا استطاعت پیدا کرد، میخواد را بیفته دیگه، با کاروان میخواد را بیفته، اما قبل از این که را بیفته استطاعت پیدا کرده، تصمیمم گرفت حجۃ الاسلام بره، همین که خواست را بیفته مسافرش از سفر برگشت یا بچهش خوب شد، اینجا یحتمل که حج نظری مقدم باشه و یحتمل تقدیم المنظور اذا فرز حصول المعلق علی قبل خروج رفقه، مع کونهی فوریان، درست. بعد می‌فرمایند بل هوال متعین ازا کان نظره من قبیل الواجب المعلق. این مسئله تمام شد. خب بل هوال متعین، بل المتعین، این بل المتعین که شما می‌فرمایید جناب صاحب عربه، بعد از این و یحتمل قبلیتونه، یعنی اینجا ایشون سه تا فراز داره کلامش به قول معروف. کلام اول این که حج معلقی داشته، معلقون علی حاصل نشده، وقتی حج، وقتی نظر، عذر میخوام، نظر معلقی داشته، در حال نظرم استطاعت نداشته، بعد استطاعت پیدا میکنه اما معلقون علی حاصل نمیشه، بچهش خوب نمیشه، مسافر بر نمیگرده. ایشون میفرماید ظاهر تقدیم حجت الاسلام، استطاعت که داره حجت الاسلام واجب میشه، حجشم معلق بر چیزی بوده که حاصل نشده، درست؟ معلق بر چیزی که حاصل نشده یعنی امر به وفا وجوب فعلی پیدا نکرده، خب پس مانعی نداره حجت الاسلام بیاد بره. فظاهر حجت الاسلام، این فراز اول. در فراز دوم مورد احتمال ذکر میکنه ایشون، احتمال داره در اینجا اگر این آقا استطاعت پیدا کرد، کاراش هم کرد، بخواد با رفقه با کاروان را بیفته، حالا که میخواد را بیفته یه مرتبه خدا خواست بچهش خوب شد یا مسافرش از سفر برگشت، ایشون میگه احتمال داره در اینجا که بیایم بگیم این حج نظری مقدمه، تعین نمی فرماید، احتمال داره اینجا بگیم. این فراز دومه. بعد که می فرماید در اینجا بل هو المتعین، بل هو المتعین یعنی این هو بر می گرده به همون مورد احتمال قبل، یعنی اگر قبل از رفقه این معلقون علی حاصل شد هو المتعین، بنابر واجب معلق، این واجب معلق فقط به اینجا نمیخوره، به صدرم میخوره، بل هو المتعین غیر از اون احتمال به صدر میخواد بخوره. چرا؟ چون در واجب معلق تصویری که ما از واجب معلق داریم عبارت از این است که من اگر نظر کردم معلقاً علی شیئن، قبل از آنی که معلقاً علی حاصل بشه امر به وفاء فعلی میاد، وجوب میاد، واجب معلق بر امر هست، وجوب معلق نیست، معنای واجب معلق اینه، وجوب معلق نیست، واجب معلقه. اصلا صاحب فصولی که واجب معلق رو درست کرد برای این درست کرد در امر حج، که من حج مستطیع شدم، اشهر حج نرسیده، خب امر فعلی به وجوب که نیامده، این مقدمات، گذرنامه، کارامو باید بکنم، این وجوب بر این مقدمات چیه؟ صاحب مرحوم صاحب فصول آمده میفرماید اینجا استطاعت که آمد وجوب فعلی میاد، اما واجب هست که متوقف است بر رسیدن اشهر حج، وجوب تعلیق نداره، واجب تعلیق داره، قول واجب معلق اینه. اگر این رو میخوایم بگیم، خب جناب صاحب عروه باید بفرماین اینجا اگر نظر کرد معلقن، امر به وفاء فعلی آمده، وجوب آمده، انجام واجب معلق شده به چی؟ به اینکه مریضش خوب بشه، به اینکه مسافرش برگرده. اگر اینه، حالا رسید قبل خروج رفقه این معلقون علی حاصل شد، خب در اینجا این معلقون علی که حاصل شد یعنی شرط واجب هم محقق شده، وجوب فعلی هم که قبلا امر به وفا داشته، خب این مانع از فعلیت استطاعته، این مانع از فعلیت استطاعت میشه طبق نظر مبارک ایشون، چون ایشون قبلا هم میفرمودن اگر وجوب نذر فعلی شد این مانع از تحقق استطاعته، اگر وجوب فعلی آمده مانع از تحقق استطاعت شده، الان هم که شرط برای واجب فراهم شد دیگه مشکلی نداره انجام واجب، اینجا احتمال چرا؟ اینجا ایشون طبق نظر مبارک خودش باید بگه یتعین، درست شد؟ و بنابر واجب معلق، بنابر واجب معلق که وجوب میاد اگر نظر ابتدا واقع شد، حالا میخواد معلق باشه یا مطلق باشه، استطاعت بعد واقع شد، در هر صورت اون نظر مانع از فعلیت در وجوب حجت الاسلام میشه، چون وجوبش آمده، واجب معلق بوده، وجوب آمد، وجوب آمد یعنی امر به وفاء فعلی من دارم. خب حجت الاسلام استطاعت، در استطاعت تمکن شخص شرطه، من وقتی ذمه‌ام مشغول طبق مبنای ایشون دیگه در اینجا عرضم به حضورتون که استطاعتی ممکن نمیشه، توان حجت الاسلام ممکن نمیشه. حالا این مسئله ایشون هست با این اشکالاتی که اینجا داریم، که حرف صاحب عربه رو اگر بخوایم بفهمیم عرضم به حضورتون که چجور بفهمیم. خب در اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در همین و یحتمل تقدیم المنظور، ایشون می‌فرمایند بر این فرض حصول معلق علیه، یعنی وقتی بچهش خوب شد یا مسافرش از سفر برگشت، این موجب فعلیت نذر میشه. وقتی موجب فعلیت نذر شد، فعلیت نذر الان قبل خروج رفقه این کاشفون ان عدم تحقق الاستطاعه فی وقته، استطاعتی که قبل پیدا کرده بود، پول پیدا کرده بود، توان مکه رفتنم داشت، مانع فقط نذر بود که اگر این معلق و علی حاصل بشیدم که حاصل نشده بود، پس این نذر از نظر ایشون کار خودشو میکنه، یعنی وجوب فعلی برای حجت الاسلام درست میکنه. وقتی وجوب فعلی درست کرد، این که قبل از خروج رفقه اینجا معلق علی حاصل بشه، این کشف میکنه که من خیال میکردم استطاعت محقق شده، در واقع استطاعت محقق نبوده. این نظر مبارک ایشونه و ایشون هم میفرمان این هیچ مشکلی نداره به همون حرفی که ما زدیم که تقدم نظر بر استطاعت، البته مبنای ایشونه، ایشون نظر مبارکشون این بود که در اینجور موارد نظر مقدم بر استطاعت. چرا؟ چون اسبق همیشه بر سابق مقدمه، اونی که قبل بوده مقدمه، اینجا نظر اول بوده یا استطاعت؟ اگر نظر اول بوده مانع از تحقق استطاعته، اگر استطاعت اول بوده مانع از تحقق نظره، ایشون اینو فرموده بودن. اینجا می‌فرماید از نظر ما هم اینجا مشکلی ایجاد نمیشه. چرا؟ برای اینکه نظر معلق درست در وقتی که نظر می‌کرد معلقون علی حاصل نبود و بعد استطاعت آمد، الان این حصول معلقون علی قبل از خروج رفقه و بعد از استطاعته، اما این مشکلی در مبنای ما ایجاد نمی کنه، چون ما که میگیم اسبق مقدمه، اسبق و انشاءن رو میگیم، انشاء نظر سابق بوده بعد استطاعت پیدا شده، ولو وقت انشاء این نظر وجوب به اصطلاح امر به وفا نداشته، اما انشاءش مقدم بود، پس یقدم ما از سببی که مقدم باشد انشاءن، انشاءش مقدم باشه، ولذا ایشون مبنای خودشون رو عنوان می‌فرمایند، ولذا می‌فرمایند اینجا بنابر این نظر یه نکته مرحوم صاحب عربه نفرموده، فراموش کرده، و اون این است که در اینجا اینی که میگیم حج نذری واجب میشه، این لازم نیست عند خروج این رفقه باشه، بعد از خروج رفقه هم همین جوره، کاروان میخواد راه بیفته، راه افتاد، وسط راه با هواپیما رفت رسید جده، اونجا این معلقون علی حاصل شد، بهش تلفن زدن مریضت خوب شد، بهش تلفن زدن مسافرت برگشت، اونجا ایشون میفرماد همونجا نیتش رو از حجت الاسلام باید برگردونه به حج نظری. چرا؟ چون این کاشفیتی که ما میگیم این فقط قبل از خروج رفقه نیست، بعد از خروج هم حاصل میشه این کاشفی به عمل میاد، بلکه تا زمانی که وارد عمل حج نشده به اصطلاح اینجا عمل میکنه، کشف میکنه از عدم تحقق استطاعت، اونجا رسید به میقات، این میقات رو برای حج نظری ببنده و نمیتونه حجت الاسلام به جا بیاره. این یک نکته که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرماین. بعد ایشان این فرمایش مرحوم صاحب عربه که بل و هو المتعین، ایشون میخوان بفرمایند که در اینجا متعلق، ما به این معنا که متعلق معلق، اونی که معلق واقع شده به اصطلاح تعلیق بر امری درش واقع شده، اگر داره، اونی که اگر داره منظور هست نه نظر. یعنی در اینجا ما بیایم نظر رو از منظور جدا کنیم. خب اینجا اگر نظر رو از منظور جدا کنیم صورت مسئله چجور میشه؟ یعنی من نظر میکنم، این نظرم مطلقه، نظرم مطلقه، اما منظور که حج باشه این معلق میشه به چی؟ به اینکه این شرط محقق بشه، مریضم خوب بشه، این رو میفرمایم. اینجا وجوب منظور فعلی میشه طبق واجب معلق، وجوب میاد ابتدا اما واجب نمیاد. ایشون اشکال میکنن، میفرمایند که این واجب معلق به این صورت که گفتن، ما قبلا چیزی که گفتیم، گفتیم این تمام نیست، خود نظر معلقه نه اینکه منظور معلقه، خود نظر معلقه. حالا میفرمایند اینجا هم یه قولی هست که انشاء نظر مشروط، وقتی انشاء میکنم نظر رو معلقن، این یوجب نظرن مشروطن به شرط، واجب میکنه به انشاء، واجب میکنه بر من یک نظر مشروط را. یعنی همین الان وجوبش میاد، اما وجوب چی میاد؟ منظور مشروط، حجی که بعد از شفای بچه باشه، این میاد، این یه مبنا. یا این که نه، تعبیر ایشون اینه که قول دیگر این است که این نظر اینجوری یوجب نظرن فعلیان متأخرا، الان فعلی نیست اما این بر عهده من میاره که در متأخر بعد از حصول شرط این من یک وجوب فعلی پیدا میکنم. ایشون میفرمایند در هر دو صورت، این قول رو بگیم یا اون قول، هیچ تفاوتی نمیکنه در اینجا. اینجا ایشون میفرمایند نظر فعلی متأخر چون مستند به انشاء مقدم هست، انشاءش اول شده، انشاء نظر به هر کیفیتی که باشه جلو تحقق استطاعت رو گرفته، بنابراین در اینجا نظر مقدمه و لازم نبود مرحوم صاحب عربه بیاد به واجب معلق صاحب فصول استناد بکنه. این بیانی که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه دارن. مرحوم آقای خویی هم در اینجا خیلی وارد نشدن، بیان مرحوم صاحب عربه رو همون جور که گفتیم تقریر میکنن، عمده مطلبشون آخرش هم میفرماین و یرد و علی ما ذکرنا غیر و مره، اینو همش گفتیم که در اینجا وجوبی که از نظر ناشی میشه به جمیع صورش، معلق باشه، مشروط باشه، مطلق باشه، این وجوب نظر لا یزاحم حجت الاسلام، در تمام صورش مزاحمت با حجت الاسلام نداره، با توجه به اینکه حجت الاسلام اهم هست و لذا مقدم میشه در تمام صور، چه در واجب اینجا معلق بر چیزی بوده عرضم به حضورتون که مثل شفاء مریضش معلق نباشه، اصلا من نذر میکنم امسال حج انجام بدم مطلق، هیچ حالت منتظرم نداره، اما بعدن هم استطاعت پیدا میکنم برای حجت الاسلام، اون حج نظری ساقط میشه، حجت الاسلام زنده میشه، من بعد بیارم. دلیلش هم تزاحمه، تزاحم به حساب اینکه وجوب با نظر آمد، وجوب حج نظری، وجوب حجت الاسلام هم با استطاعت آمد، اینا با هم تزاحم میکنن. با وجود حجت الاسلام اصلا امر نظری، امر به وفاء به نظر فعلیت پیدا نمیکنه در شرایطی که مزاحم باشه با واجب اهم. بله اگر عصیان کرد واجب اهم رو، این فعلیت پیدا میکنه، همون مبنایی که ایشون داشتن و گفتن و اینجا هم همین رو میفرمایند. این کلمات این اعلام. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه حاشیه‌ای دارن، ایشون که میفرمایند و یحتمل تقدیم المنظور، اینجا احتمال داره که منظور رو مقدم بداریم. کی اینو فرمودن؟ فراز دوم کلام صاحب عروه، که اگر قبل از خروج رفقه این چی حاصل شد؟ این معلقون علی حاصل شد، استطاعتم قبل حاصل بود. اینجا یحتمل تقدم حج نظری، ایشون میفرمایند ضعیفون قایته، همین مقدار، ضعیفون قایته، ایشون هم تنها نیست. مرحوم آقای آستبالحسن هم اینجا میفرمایند لاکنهو ضعیفون. مرحوم آقای بروجردی هم باز میفرمایند ضعیفون لاکنهو ضعیفون. خب لاکنهو ضعیفون به کجا میخوره؟ به احتمال میخوره، و یحتمل این احتمال، احتمال ضعیفی هست. مرحوم آقای گلپایگانی اینجا توضیحی هم دارن، لاکنهو ضعیفون والمتعین هو وجوب و حجت الاسلام ولو کان نظره من قبیل الواجب المعلق. درست شد؟ خب ایشون در واقع مرحوم آقای گلپایگانی اشاره‌ای دارن به اون وجه ضعفی که در کلام مرحوم نائینی و اون بزرگان بود. حالا مرحوم آغازی ها بعد یک حاشیه مفصلی دارن در اینجا. تا اینجا ضعیفون از این ناحیه است که شما مگر نمی فرمایید اینجا احتمال داره که حج نظری مقدم باشه بعد از آنی که معلقون علی حاصل نشد 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 تا وقت رفتن کاروان، درست شد؟ تا وقت حرکت، اون وقت حاصل شد. شما میگید احتمال داره اینجا هم حج نظری مقدم باشه، احتمال داره حج نظری مقدم باشه. این نقطه رو میفرمایند ضعیفون این احتمال. چرا؟ برای اینکه این صورت احتمال شما هیچ، شما در فراز سوم که میفرمایند بل المتعین، تعین میفرمایید که در اینجا بل المتعین ما بیایم بگیم حج نظری مقدم است بر حجت الاسلام علل واجب المعلق، این بزرگواران میخوان این رو بگن حتی اگر واجب معلق بگیم، ولو نائینی واجب معلق رو قبول نداره، بعدن هم اشاره میکنه، ولو ما واجب معلق بگیم. واجب معلق چیه؟ به مجرد اینکه من آمدم این نظر رو کردم، ولو این منظور و واجب معلقه، اما وجوب فعلیه، وجوب فعلی آمد. خب وجوب فعلی نظر مگه نیمده؟ استطاعت برای حجت الاسلام که آمد، این وجوب فعلی حج نظری رو از بین میبره. چرا از بین میبره؟ با همون بیانی که عرض کردیم که خود آقایونم فرمودن با تزاحم. اینجا یک وجوب فعلی از ناحیه نظر قبلا داشتیم، یک وجوب فعلی برای حجت الاسلام با تحقق استطاعت آمد، درست شد؟ دو تا وجوب فعلی که جمع نمیشه، تزاحم میکنن. یکی از اینها وقتی اهم باشه، اگر هیچ کدام اهم نباشن اونجا تساقط بگیم یا تخییر بگیم، اما اگر یکی اهم باشه این فعلیت رو جذب میکنه به سمت خودش، ولذا در اینجا حجت الاسلام حتی بنابر واجب معلق این فعلیت رو جذب میکنه به جانب خودش، و حج نظری از فعلیت میفته حتی واجب معلق اگر بگیم، درست شد؟ اینی که اعلام میفرمایند مثل مرحوم نائینی، آقای بروجردی، مرحوم آقای اصفهان، همه اینا، این ضعیفون به این جهته، این احتمال ضعیفون. مرحوم محقق عراقی حاشیه‌ای دارن، وقت گذشت تا فردا ان شاء الله.